بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عزه.
بحثمون درباره حکم شرعی خالکوبی بود. وشم در این باره موضوع شناسی کردیم، روز گذشته اشاره‌ای به مبحث داشتیم که اساساً اون چیزی که امروز بهش میگن تتو یا تاتو، یا اون چیزی که گذشته بهش میگفتن وشم، با اون چیزی که عرفاً بهش میگن خالکوبی ظاهراً یکیست و تفاوتی نداره. منتها امروزه به روش‌های بهداشتی تر با استانداردهای مورد قبول بهداشت انجام میشه. بعد وارد حکم فقهی و حکم شرعی او شدیم. قبل از اینکه وارد بشیم اشاره کردیم به اینکه فقها در مسئله چند دستن. گروهی وشم رو روی صورت حرام دانستن و اخذ اجرت بر او رو هم تحریم کردند، که عمدشون مرحوم مفید بود. به تبع مرحوم مفید گروه دیگری هم چون این فتوایی رو داشتند. اما در نقطه مقابل کسانی بودند که اگر در رابطه با وشم حکم تحریمی داده بودند، از باب تدلیس بود، که همین مطلب رو مرحوم شیخ از عبارت مفید مرحوم شیخ طوسی در نهایه و ابن ادریس در سرائر استفاده کردند. گفتن آیون چون تدلیس می دانند حرام دانستند. گفتیم اگر این گونه باشه دیگه بیان این مسئله عنوان جدیدی نیست، بلکه از باب مصداقیست که فقها به ذهنشون می رسته. ما میتونیم با این مسئله دو جور برخورد کنیم. یکی این که بگیم خب تخته‌ای در مصداق کنیم، بگیم آقایون در مصداقیابی اشتباه کرده. شأن فقیه هم طبیعتاً مصداقیابی نیست. یکی این که بگیم نه، روزگار آقایون این گونه بوده، اما حالا اگه جای تدلیس نبود طبیعتاً این حکم برقرار نیست. مرحوم شیخ انصاری خودش وقتی این حرف رو میزنه میگن واقعیت هم اینه که خالکوبی تدلیس نیست، یه تدلیسی به حساب نمیاد، بلکه تزیینه. تزیین و تدلیس یه تفاوت ماهوی داره، به بحثش میرسیم. در تدلیس شما عیب رو میپوشانید، یه عیبی رو اخفا میکنید، یه ایرادی رو پنهان میکنید، در حالی که در تزیین ایرادی نیست، شما زینت میبخشید. و الا اگر بخواید بگید هر چیزی رو خوب جلوه دادن تدلیسه، خب هر تزیینی تدلیسه. یه وقت شما یه میوهی میخواید بفروشید، این میوه رو میایید تزیینش میکنید. مثلا فرض بفرمایید که دستمال بهش میکشید، تمیزش میکنید، خوب توی ظرف میچینید، انگیزه برای خریدار پیدا میشه. لباسی رو میخواهید بفروشید، همینجوری بریزید کله هم، انگیزه پیدا نمیکنه، قشنگ اتوش میکنی به یه چوب لباسی خیلی قشنگ آویزونش میکنید که مشتری که میبینه جذبش بشه. اما یه وقت لباس پاره است، جوری میذاری دیده نشه کارگیش، میوه خرابه، جوری پشتش رو میکنی که اون لکش نبینه. این میشه تدلیس. یه وقت یه کسی چشمش مشکل داره، مثلا یه چشم کوچکتر از اون چشمه، جوری آرایش میکنه این دوتا یکسان به نظر برسه، این میشه تدلیس. اما یه وقت به هر حال آرایش میکنه چشمش زیباتر دیده بشه. مرحوم شیخ میگن به این نمیگیم تدلیس، خالکوبی تدلیس نیست، هزینه. البته ممکنه بعضی جاها بگیم که کسانی که حالا مثلا خیلی پوست تیره‌ای دارن به گونه ای که این عیب تلقی میشه، اون وقت میان یه خالکوبی میکنن که پوست روشن‌تر دیده بشه. چون شما وقتی چیزی رو سیاه میکنید بغلش سفیدتر دیده میشه، این تدلیس میشه. حالا واقعیتش اینه که اولا نه پوست سیاه داشتن و تیره داشتن عیبه که آدم بخواد اخفاش بکنه. در هر صورت این تیکر رو از این جهت آوردیم که وشم اگر فقها تحریمش کردند، چنان که مرحوم شیخ انصاری استفاده کردند، از باب تدلیسه و خود ایشون هم میگن این تدلیس نیست. خواهیم رسید که از بحث‌های مهممون که شاید الان هفته آینده بهش برسیم بحث تدلیسه، که هم باید مفهوم تدلیس رو بررسی کنیم، هم ادله تحریمش رو نوعاً هم به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته. عبارت چه؟ خوب ببینید، لکن الانصاف ان کون وشم تدلیسن مشکلو. اول میگن محل اشکاله، بعد میگن نه ممنوعه. چرا؟ چون تزیین مرأه است، من حیث خلط البیاض بل سبزی و هو تزیین، لا مهم لما لیس فی البدن واقعا من البیاض و الصفا. نه، اگه جوری نقش بکنن مثل نقش الایدی و الارجل به سواد، یمکنن یکون الغالب فیه، این باشه که یعنی معمولا اینه که طرف اراده داره که بیاض بدن و صفائش رو به ذهن دیگری بندازه، یعنی بگه ببین من چه پوست سفیدی دارم. و مثلهو این که یه خط سیاهی رو بالای ابرو میکشه یا دوتا حاجب رو با هم وصل میکنه که بگه ابروی طولانی داره یا تقوس داره، یعنی ابروی کمانی داره. اینجا گفتم الان جاش نیست، جاشو دیگر دارید که آیا اساسا اینها تدلیسه. تدلیس از افعال قصدی هست به این معنا که کلاهگذاری، پنهانکاری، اخفا، اینا باید با قصد گمراه کردن طرف مقابل باشه، بذار درش این هست. حالا اینکه آیا میتونیم اینها رو بگیم یا نگیم، موارد مثالهاش چیه، اینو در رابطه باش میگیم. همین فعل جمله بدونیم وشم تدلیس نیست، اما تدلیس چیست جای خودش بررسی. حتی مثل قبل
نیست، قبل از لکن
انصاف، ولی اینطور که دیده میشه همین لکن انصاف همین بلافاصله بعد از عبارت مغنه است. نه نه کون زالک یعنی وش.
خب
اون که نقش رو شما به وسیله وش بزنید، خب به خاطر این که شما در وش یعنی در خالکوبی زیر پوست رو یا آبی میکردند یا نیلی. زیر پوست رو اگر یک چیزی بوده به نام نیل، یک گیاهی نیل که ازش رنگ نیلی رو میگیرن، یعنی رنگ آبی، آبی پررنگ به سرمه‌ای زده، اگه اونو میدادن زیر پوست، رنگی که زیر پوست میومده آبی میشده. اگر نوره بذارن رنگی که زیر پوست میاد سبز میشه، اگر سرمه بذارن رنگی که زیر پوست میاد سرمه‌ای به سمت سیاه میشه. این انواع قدیمی شه، حالا امروزه که گفتم 10,000 نوع رنگ هم میتونن درستش بکنن. لذا میاد قاطی میکنه سفیدی رو با سبزی که ناشی از وشم باشه. خب این آقایونی که یا کراهت گفته بودن یا حرمت گفته بودن، حالا حرمت شمیا به عنوان مستقل یا به عنوان تدلیس، در مقابل مرحوم کاشف الغطا ایشون مطلق تزیین رو اگر برای حلال باشه، به خصوص اگر زن برای شوهرش باشه، مطلق تزیین رو تحلیل کرده، بلکه گفته مستحب. بعدم گفته حتی اونایی هم که احیانا میان ادله‌ای که مطرح میشه، روایاتی که مطرح میشه که در اونها نوعی تحریم شده، اینا رو یا باید حمل بکنیم بر کراهت یا حمل بکنیم بر صورتی که در مقام تدلیسه یا در صورتی که در مقابل نامحرم و برای نامحرمه، یا هم کنارش بزنیم. به عبارت دیگه مرحوم آقای کاشف الغطا میگه ادله‌ای که به ما میگه تزیین مطلقا خوبه، اون ادله حاکم بر این یک روایتی است که میگه الواشمت و ملعون که خواهیم خوند، وش مورد لعن واقع شد. ببینید چقدر فاصله است از فتوای به تحریم تا فتوای به استحباب. عبارت شروع ببینید: و یستحب تزین الرجال للنساء من الازواج، مرد برای زنش، حالا برای همسرش، دوامن او متعتن و ربع ما لحقت الاماء، چه بسا برای کنیزش، و تزین النساء للرجال به انواع زینه مستحب، منها وصل الشعر، منها بشر الاسنان تیز کردن، مرتب کردن، و وشم الابدان خالکوبی کردن. خب و ما وردم ما ینافیها، اونایی که منافات با این داره، مطرح یا مطروح، یعنی با طرحش کرد کنارش دید، او محمولن علل کراهه، یا بگیم محمولن للاجانب، یعنی آقا مربوط به جاییه که اجانب بخواستن، یعنی طرف آرایش برای اجنبی میکنه، خب این حرام. یا محمولن لتدلیس، مال فرضیه که طرف این کارو میکنه که تدلیس کنه، مثلا زنیست خواستگاری براش اومده، خواستگار براش اومده، این کارو میکنه که مهریه رو بالا ببره. چرا؟ چون ایشون میگن از مثل هذه الروایه لا قابلیت لها فی قطع اصل الاباحه، نمیتونه به اباحه رو مقابلش بیسته، ولی اذن نمیتونه در مقابل اذن به تزیین بیسته که گفتن ما استحبابه ای هم عقلا هم شرعا. این نقطه ای ممکنه به تو عبارتمون نیست، به آقای کاشف الغطا اشکال گرفتیم. وقتی شما اول میگی استحباب، اون بس چجور میگی حمل بر کراهت میشه؟ حمل بر کراهت و استحباب با هم قابل جمع نیست. لعله ایشون بگه حمل بر استحباب و کراهت رو بمون، استحباب رو به معنای استحباب عقلی بگیره، لذا چون پایینش هم یه اشاره‌ای داره، بعد بخواد بگه اصل جواز رو ثابت کنه. اما برای ظاهر عبارت با هم نمی‌سازه.
استحبابش با مطرحونه، یعنی طرح می‌کنید اینا رو فقط به استحباب می‌گید، ولی اگه دیگه
خواستید آقا بالاش دلوقتي یه نفس اومده دیگه، به تعبیری یه دست آورده مطلب. اگر اونجوری بود میگم یستحب او یباح، خب این درست بود، اما اولش که تیتر بحثی شد با استحباب شد. حالا مهم نیست.
چیزی که فرموده خیلی هم علما تفاوتی نداره و اقوال علما. علما اینا رو این شقوق رو بررسی نکرده، معلومه که هیچ کس رد نمی‌کنه تزیین زن.
نه مطلق میگن حرام.
تزیین زن.
نه 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 نگاه کنید آقا، ما علی از این بعد بحثی که داریم اینو قاطی نکنید. یکی از بحث هاست شما در فقه هر بحثی که می کنید خود عنوان لوخلیه و طبعه، یعنی ما اگه فردا صبح میگیم نماز واجب است بحث فقهیش می کنیم خودش به ما و خودش، ولی اگه یه موقعی نماز شما مثلا باعث اضرار به غیر شد نماز حرام، اگه نماز شما جای قصدی بود حرام. ما وقتی میگیم مثلا فرض کنید اکل گوشت مباهه لوخلیه و طبعه میگیم، ولی اگه گوشت برای شما ضرر داشت باعث مرگت میشه خب حرام. یعنی عنوانهایی که در فقه بحث میشه بدون توجه به تزاحمات با عناوین دیگه است. اینجا آقایون که داریم وشم رو بحث میکنیم، آقایون هم قبلا راجع به عنوان وشم آوردن قید نزدن، بعدا فقیه هم میدونن باید چه کار کنن. اونایی که گفتن میگن وشم علا اطلاق یعنی عنوان حرامه، وشم الوجه تو عبارت مرحوم مفید میگه علال اطلاق حرامه، اوششون میگه حرامه اگه میخواست قید میزن. آقا ما با یه آدم خیابونی که در کار نیستیم، یه آدم ملای حسابیه مثل مفیده، پس وقتی میگه وشم به صورت حرامه یعنی علال اطلاق. ما اگه میخواییم برش گردونیم دلیل میخواییم. مرحوم آقای کاشفر قطا میگه نه این حرفا نیست، اساسا وش علا اطلاقه جایزه، اگر حرامه به عناوین دیگه است. خب هر کاری برای نامحرم باشه حرامه، ربطی به وش نداره. شما سرمه به چشم بکشه که اینقدر مورد تاکید روایات، سرمه بر نامحرم بکشن حرام، اون ربطی به وش نداره. که تدلیس اگر فرض بفرمایید که آرایش هم طرف نکنه اصلا رو بگیره به خاطر تدلیس اونم حرامه، یعنی جوری رو بگیره که مثلا چپ بودن چشش معلوم نشه اونم تدلیسه، تدلیس حرام. این ما عناوینی که بحث میکنیم رو عنوان خودش لوخلیه و طبعه داریم بحث میکنیم. یه نکته دیگه هم خود معروف کاشف القطاع در بحث حجش که بحث رو پرداخته، در اونجا ایشون جزء محرمات حج اومده وشم قرار داده که این ازش کنه برمیاد که در غیر حج جایزه، چون محرمات حج رو وقتی بیان میکنن معمولا چیزایی رو میگن که به طور عادی حرامه به طور عادی حلاله در حج حرامه، لذا اونجا اومده گفته از سالس و الاشرون الحنا، شما حنا بذارید، حنا هم گذاشته نمیدونم حالا حنا اصلش باید باشه، لزینه فل کفین و رأس و القدمه و یلحق بها جمیع ما تزین به از لا خصوصیت لها، یعنی لحنا من حمرت او کتم او خطات او وشم، این من بیان تزین هاست، قرمزی باشه خط باشه وشم باشه یا از این. خب تمام، اما بریم بررسی کنیم ببینیم ادله‌ای که یمکن ان یتمسک به تحریم چی هست. اولینشون روایتی از معانی الاخبار که قبلا مفصل خونده بودیم این روایت رو، روایت در رو ببینیم، فی معانی الاخبار ان احمد ابن محمد بن الحیثم ان احمد ابن یحیی ان زکریا ابن بکر بن عبدالله بن حبیب ان تمیم ابن بهلول ان ابیه ان علی ابن قراب ان جعفر ابن محمد امام صادق ان آبائه قال لعن رسول الله النامس والمنتمسه والواشر والموتشره والواصل والمستوصله والواشم والمستوشمه. بعد صدوق میگه علی ابن قراب خودش گفت نامسه یعنی کسی که نتف تنتف و شعر مومی کنه، ولمنتمسه التی یفعل و ذالک بها موش کنده میشه، واشره التی تشر و اسنان المرعه، تشر و تیز کردن دندونها رو تیز میکنه و تفلجها فاصله بین دندانها میندازه. راجب خود پیغمبر دارن که پیغمبر مفلج الاسنان بود، این دندونای جلوش بین دوتا دندون مبارکش فاصله بود، تفلیج یعنی فاصله داشتن. و تحددها، تحددها منظمش میکنه. که نکته ای هم هست که امروزه معمولا این کار رو توی دندون پزشکی ها و به قول آقا ارتودنسی و کلی مصیبت انجام میدن. قدیما چگونه این کار انجام میدادن که حالا انجام میشده؟ زمان پیامبر کاری هم بوده که انجام میشده، حالا مو کندن خب دست رو مینداخته میگرفته میکنده، این خیلی تکنولوژی نمیخواسته، منتها دندون رو فاصله انداختن حتما این کار میکنن که این تعبیر براشون
روایت داریم. دندون رو میکاشتن این در
میرسیم در مورد ذهب میگیم که دندون طلا این که الان هم شایعه اون وقتا هم بوده. والمتشره یعنی کسی که زنی که علتی یفعل و ذالک بها، واصله علتی تصل و شعر المرأة و شعر امرأت غیرها، مومی چسبونده، والمستوصله علتی یفعل و ذالک بها، والواشمه التي تشم وشما في يد المرأة، این شاهد ماست. واشمه اونیست که خال میکوبد در دست زن و فیشه من بدن و هو بعد وشم یعنی چی توضیح میده. ان این ظاهرا تقرزه غلطه، تقرزه به عبرتن یعنی دوختن، وقتی فعل تقرز باشه یعنی دوختن، اما اگر خوندیم تقرز یعنی سوراخ کردن، ظاهرا باید تقرز بشه. و هو ان تقرز یدیها او زهر کفها او شیئا من بدنها به عبرته، بیاد با یک سوزنی سوراخ بکنه، نه اینکه بدوزه، چون نمیخواد دستو بدوزه که بخیه که نمیخواسته بزنه. حتی یؤثر فیه، تا اینکه تأثیر درش پیدا بکنه. ثم تحشوح بالکحل، سپس او رو با کحل یعنی سرمه او به نوره، با نوره پرش بکنه. فتخزر چی بشه؟ سبز. مستوشمه کیه؟ اونی که این بلا سرش میاد. خب مرحوم مجلسی این روایت رو داله بر حرمت گرفت، ازش هم استفاده و حرمت کرده، فرموده ذیل همین روایت رو تو بهار آورده، زیدش نوشته تو البته مرآت العقول مجلسی اوله بهار نیست، یدل على تحریم هذه الافعال، این روایت دلالت بر حرمت این هشت قسم کار میکنه. بله غالب نهایه لعن الله الواشم والمستوشم. یه نوع دیگه مستوشمه روایت شده و یوروا الموتش موتشمه، یعنی به جای مستوشمه موتشمه ثبت شده. وشم چیه؟ وشم اینه که ان تقرز جلد، بیان پوست رو سوراخ کنن به ابره به یه سوزنی، ثم پرش کنن به کحل او نیل، که هم گفتم یه گیاهه که رنگ آبی میداده، نیلی یعنی میگن صورتش نیلی شد، از اونجایی هم که با سیلی این همقافی است تو شعر ما خیلی اومده، نیلی و سیلی. در نتیجه فیزرق و اثره، این ازرق به معنای اینه که اثرش یعنی آبی شد، یزرق اثر این اثرش زرقا شد، زرقا یعنی ازرق یعنی آبی شدن. هم فعلش یزرقوه هم رزق یرزقوه، هر دوشه لذا ممکنه بخونیم یرزق و اثر که اثر نیلی، همین اثر نیل زرقا یعنی آبی شدنه، او یخزر را یعنی سبز شدن که اثر کهل مثلا باشه، یا حالا اشیاء دیگه که ظاهرا باید اگر میخواست قضا رو یعنی سبز رو بگه کهل و نیل رو بسنده نمی کرد، باید نوره رو می آورد. وقد وشمت تشم و وشمن و هی واشمه و المستوشمه و الموشمه علتی یفعل ذلک بها. این نهایه، این نهایه ابن عسیر. ابن عسیر این مطلب رو در کتاب لغت خودش اینجوری توضیح ده. خب این روایت رو ما مفصلا در رابطه باهاش بحث کردیم. در رابطه با این روایت گفته بودیم که اولا این روایت سند نداره، بلکه مشتمل بر مجاهیله. از همون بالا که شروع بکنیم، احمد ابن یحیی بکر ابن عبدالله و پدرش تمیم ابن و همچنین خود علی ابن غراب و تمیم ابن بهلول که این تو عبارت فارسیمون افتاده، یعنی احمد ابن یحیی ابن زکریا، احمد ابن یحیی، بکر ابن عبدالله، تمیم ابن بهلول، اینجا تو عبارت فارسی بیاد، پدرش و علی ابن غراب، پنج راوی در این روایت اصلا مجهوله، معلوم نیست. چرا دیگه؟ تمیم ابن عبدالله هم عبید. نه پدرش، نه پدرش، به پدر تمیم ابن عبدالله. این تو فارسیمون اینش افتاده. احمد ابن یحیی، بکر ابن عبدالله، تمیم ابن بهلول هم باید بیاد و پدرش. قبل پدرش باید تمیم ابن عبدالله رو اضافه. تمیم ابن بهلول. میرسیم. روایت خودش رو میرسیم. خود اون روایت رو میرسیم الان همین صفحه بعد به اون روایت مستقل حضرت میگم این روایت بر علت داره. چرا این میگیم؟ ناکنی چون این روایت توضیح این واژه ها رو داده. اگه علی ابن غراب نبود ممکن بود ما بعضی از این اصلا ندونیم یعنی چی. توضیح اینها اصلا توضیح اینها از علی ابن غراب و زیر این روایت. در هر صورت این روایت اون روایت خود امام صادق اومده لعن مستقیم برده رو واشمه، یعنی معلوم. نکته دومی هم داریم، حالا همینجا راجع به امام صادق عرض میکنم همین الان. پس این روایت توصیق روشنی نداره، پنج مجهول هم توش اومده. ثانیا اشاره کردیم که خود مرحوم شیخ انصاری هم گفته بود، فرموده بودن آقا این مواردی که گفته شده این تفسیر علی ابن غرابه، خود امام صادق که نگفته که منتسمه یعنی چی، علی ابن غراب گفته. خب شاید اشتباه کرد. البته همونجا اشکالاتی کردن که بعید حالا علی ابن غراب بیاد از خودش حرفی بزنه، حتما از حضرت گرفته. ولی خب علی ابن غراب هم مجهوله، معلوم نیست کیه، یعنی همچی آدم بزرگی از فقهای بزرگ ما نیست. سومین نکته که تو عبارتمون نیست اونجا بحثش کردیم دیگه، چرا نیاوردیم؟ چون قبول نداشتیم. مرحوم آقای خویی لعن رو داله بر حرمت نگرفته بود، گفت لعن داله بر حرمت. سه چهار مورد هم آورده بود که اینا لعن شده بود و داله حرمت نبود. مثلا لعن الله کسی که تنهایی به بیابون میره، یا کسی که غذا تنها میخوره. اینها رو گفته بودن لعن داله بر حرمت. همونجا گفتیم نه، اینا موارد قرینه داره و الا لعن فی حد نفسه داله بر حرمت هست. دیگه بحثش رو دوباره مطرح نکنیم، عبارت هایشون رو آوردیم گفتیم. نکته سوم در این روایت اشکال اینه که روایت حمل بر صورتی میشه که زن در مقام تدلیس باشه، که این مطلبی بود که مرحوم شیخ انصاری گفت. خب چرا؟ یک شاهدی داره که این روایت رو لغ میکنه و اون روایت سعد اسکافه. روایت سعد اسکاف رو سابقا خوندیم، از حضرت سوال کرده بود که آه واصله و مستوصله یعنی چی؟ حضرت گفته بودن یعنی زانیه و کسی که اون بهش میرسه. اتفاقا در تفسیر همین روایت یعنی گفته بود ما رسیده به مون که همچین چیزی. بعد او گفته بود آقا کسی که مو را به مو میچسبونه چی؟ حضرت گفته بود نه بابا اون واصله نیست، واصله اصلا مراد این نیست. حضرت اولش گفته بودن جایزه، راوی سوال کرده بود آقا روایت پیغمبر که لعن کرده اینا رو، امام گفته بودن نه مراد از اون مراد زانیه است. این مضمون در روایات دیگه هم هست. ببینید روایت بعدیشو. حدثنا الحسن حسین ابن ابراهیم ابن احمد بن هشام المکتب قال حدثنا علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن ابی عمر ابن ابي عمر معروفه عن ابراهيم ابن زياد الكرخي قال سمعت ابا عبد الله يقول لعن رسول الله الواصل والمستوصل يعني الزاني والغواده. این اشاره به قیادت و زنا میکنه، اصلا مرادش این معنا نیست. خب این چرا تو وش داره؟ شاهدش اینه که وقتی این روایت در مقام تبیین یکی از فرازهای روایت مادر اومد، معلوم میشه ظهور این عناوین مد نظر نیست. وحدت سیاق به ما میرسونه اساساً واصله، نامسه، واشمه اینا مراد اون مطلبی که به ذهن اولاً خطور میکنه نیست. لذا وحدت سیاق عناوین چهارگانه با هم معنا رو از معنای اولی برمی‌گردونه. این مطلبی بود که مرحوم شیخ انصاری اشاره کرده. در هر صورت اون روایت جای خودش رد شد. نهایتا هم این که گفتیم اگر هم احیانا این روایت رو بپذیریم در مقام تدلیسه، یعنی میگه این کارها اگر در مقام تدلیس باشه، ولی بیشتر با توجه به قید واصلش میخوره، یعنی این کارهایی که در جایی صورت میگیره که برای فسخ و فجور باشه، یعنی نامسه و منتمسه کسانی هستند که این کار رو روی زنی انجام میدن که این زن رو میخوان حالا در مرعا و منظر عمل حرام بذارن، نه مطلق نامسه. حالا حتی اگه زنی هم بر شوهر خودش نطق کرد، موی صورتش رو برداشت بگیم حرامه. یا اصلا نه، شوهر هم نداره، خودش تو خونه و خودش باید برداره. این اول. در رابطه با این روایت چون زیاد سخن گفته بودیم دیگه وارد نمیشه. روایت دوم، روایت محمد ابن یعقوب عن عبدالله عن عده من اصحابنا عن احمد ابن ابي عبد الله. احمد ابن ابي عبد الله که همون برقی معروفه، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد. قبلا هم این محمد ابن یعقوب عن احمد ابن محمد ابن خالد رو عده من اصحابنا رو یه توضیح دادیم که اینا 4-5 تا از بزرگانن، از جمله شون علی ابن ابراهیمه که سند خیلی خوبه. عن محمد ابن سنان عن عبدالله ابن سنان عن ابي عبد الله قال قال رسول الله الواشمت و الموتشمه و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد صلی الله علیه و آله. خب قبل از اینکه وارد مضمون روایت بشیم، ساب مسائل ذیل همین بلافاصله این روایت رو از معنای حرمت برگردونده. خود صاحب مسائل زیرش نوشته لا بعث و قد تقدم فی حدیث وصل شعر عن ابی جعفر علیه السلام لا بعث علی المرأة بما تزینت به زوجها. پس اینی که فکر کنید واشمه یعنی خالکوبی کردن برای زوج حرامه، نه لا بعث. حالا احسنتون میرسیم، حرفت خوب بود، راجعش بحث. نکته اول این که این روایت بزرگواری توشه به نام عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان موثق خیلی هم خوبه، مشکلی هم نداره. منتها محمد ابن سنان در کتابهای ما بعضن رد شد. علت ردش هم رمی به قلوب شده، گفتن این قالیه. اما بحث کردیم گفتیم نه، روایاتش خوبه، مورد قبوله. مرحوم ماماقانی در تنقیح المقال ایشون یه نکته‌ای داره، این نکته رو من آوردم که اینو ببینید، چون در رابطه با قلوب نکاتی هم وجود داره. ایشون میگه فهم متسالمون، همه قبول دارن، یعنی رجالیین ما، علا کونهی، یعنی آقای محمد ابن سنان، من از شیوخ، این از بزرگان، و کونهو سقطن لولل قلوب، اگه قلوب نبود سقه بود، و قد بیان نامرارن عدیدتن. ما چندین بار تالا گفتیم انهو لا وسوق لنا برمیهم رجلن بالقلوب، این که آقایون اومدن کسانی رمی به قلوب کردن، نه ما قبول نداریم، ما به این اطمینان نداریم. چرا؟ لنن ما هو الان من ضروری عند شیعه، چیزایی که الان از ضروریات شیعه است، فی مراتب الائمه علیهم السلام، ما مثلا قائل به عصمتیم، قائل به علم غیبیم، قائل به عدم السهویم، این جور اموری که ما نسبت به ائمه قبول داریم، کان یوم اذن قلوب با او روزگار هر کسی میگه میگفتن قالیه. خود همون احمد ابن ابی عبدالله که تو این روایت اومده، احمد ابن محمد ابن خالد، به خاطر اینکه متهم شده به قلوب از قوم بیرونش کردن. حتی ان مثل صدوق عد نفی سهو رو از ائمه قلوب با گفته این قلوبه، در حالی که نفی سهو از اونها امروز از ضروریات مذهب ما. پس قلوبی که اون روزها مطرح می شده مورد رمی و مورد طرد نمی تونه قرار بگیره. لذا محمد ابن سنانو به علل دیگه ایم که قبلا بحث کردیم پذیرفتیم. اما در این روایت تعبیری وجود داره به نام نجش، و بعدم دلالتش بر حرمت وشم فردا بررسی شد.